مامان گل و دوست داشتنیه، خانم مرادی. خانم مرادی جان، 3 تا بچه داشتین درسته؟ در آستان ازدواج هم هستن. یکی چند سالشه؟
21 سال.
21 ساله، انشالله آخر عاقبت به خیر باشه دیگه. در آستانه ازدواج، این ازدواج که به تاخیر میفته، من خودمم الان یه دختر 19 ساله دارم، چون خودمم 21 سالگی ازدواج کردم. خب بالاخره با هم زندگی رو ساختیم و الان بچه ها بزرگن و همیشه فکر میکنم که نسبت به اون دوستایی که همسن و سال خودم بودن، الان میبینم که 45-6 سالشونه و هنوزم ازدواج نکردن و هنوزم قصد ازدواج دارن و ولی خیلی سختگیر شده. یعنی یکی از پیامدهای تأخیر در ازدواج و فعل بداهه بخوام بگم اینه که خیلی سختگیر شدن. یعنی خواستگارایی که میاد مدام دو تا چهار تا دارن میکنن که خب این اینجوریه، اون اونجوریه. خیلی سخت شده
به خاطر اینکه مثلا خیلی دقیق تر میشن، بعد میخوان اون چیزی که مثلا خودشونو به دست آوردن حتما اونم داشته باشه. ولی سن پایین بچه ها مثلا تازه مثلا روش کردن، خیلی به تجملات یا مثلا خیلی چیزهای دیگه اهمیت نمیدن، خیلی راحت تر چیزه. من مثلا دخترم 21 سالشه، بهش میگم خواستگار میاد رد نکن. یا الان جدیدن چیز شده که اینجوری لیست میدن، میگن این هستیم، این شغلمونه، این فلان، اینقدر خواهر بعد میخونه
واسطه های ازدواج. اتفاقا منم یه گروهی رو سراغ دارم و آره آستین بالا میزنن، معرفی میکنن. به نظرم چیز بدی هم نیست. خب بالاخره خانواده ها همدیگر رو میسنجن، با خانواده جلو میره، هم کفه هم باشن خانواده ها، اتفاقا چیز خوبی هم هستش.
منم میگم مثلا ببین چیز رو مثلا نگاه کن، خوشت اومد که نایمر الکی اینجور ردش نکن بره. شاید مثلا تو بینشون، همه رو نمیگیم آدمای خوبی هن یا همشون آدمای بدی هستن، ولی توشون میشه گلچین کرد، پیدا کرد اون چیزی که سیستمشون به هم دیگه میخورن. و مثلا من دخترم خواستگار داشت، همه چیزش با خودش یکی بود، یعنی نگاه کردید مثلا همه چیزشون با هم دیگه میخوره و فلا، ولی تو یه مسئله خیلی جزئی دیدیم نه به هم نمیخوام. ولی توشون آدمای خوبم پیدا میشه، ولی سنشون که بره بالا. من به تو برادر شارام سنای بالا هستم، 50 ساله و اینا، هنوز ازدواج نکردم. بعد یا مثلا خاله شوهرم مثلا سنش بالاست، نزدیک 70 خورده، هنوز ازدواج نکرده. یه موقع دخترم میگه مامان مگه چه اشکال داره؟ میگم نه خوب نیست، همیشه پدر مادر بالا سرشون نیستن، با همیشه خواهر برادر
بگذره تنها میشن واقعا. چون به قول فرمایش شما پدر مادر که همیشه زنده نیستن، خدا عمر با عزت به همه پدر مادر رو بده، ولی بالاخره دیگه پدر مادر خواهر برادرای دیگه شون ازدواج میکنن میرن، پدر مادر از دنیا میره، بعد از یه سنی به بعد دیگه میبینن که تنها شدن.
بعد من همیشه میگم آره دیگه پدر مادرها نیستن، بعد شما باید تشکیل زندگی بدن، بچه دار بشن، خیلی بهتره که مثلا بچه‌شون 40 سال 50 سال باشون تواصلی داشته، بعد اون موقع همدیگه رو دل. من خودم با دخترم 24 سال تواصلی دارم، خودم 21 سالی که ازدواج کردم منم، ولی خب تواصلی هرچی، مثلا من خودم با مامانم 17 سال. خیلی آدم رابطش با پدر مادرش خوب میشه اونجوری،
خیلی دوستانه‌تره. هرچی پدر مادر جوان‌تر باشن رفیقم با بچه‌ها.
من خودم با مادرم کوچکترین اتفاق میفته اول زنگ میزنم با مامانم سوال، با اون که مثلا من خودم دختر بزرگ دارم، مثلا 3 تا بچه دارم، ولی همیشه با اون مثلا چیز میکنم، صحبت میکنم. تا حالا نشده مثلا یه اتفاق بیفته؟ نه. وقتی سن کمتر باشه رفاقت هستش، سن که بالا هستش یه موقع یه اتفاقی آدم واقعا روش نمیشه بگه به کسی، حتی به مادر خودش که مثلا. به خاطر همین من میگم سن پایین خیلی بهتر ازدواج کردم. من شوهر خودم هم خیلی اعتقاد داره که باید زندگی رو از همون سن پایین شروع کرد، اما یواشاش. حتما هم نباید همه چی تکمیل باشه، همه چی رو ریل بیفته، همه چی خودشون میتونن درست کنن، چیز کنن، اینا رو باید خودشون درست کنن. هرچی هم کوچیکتر باشن زودتر میتونن. وقتی سنشون میره بالا میگه نه اینجا تکمیل بشه، بعدم من برم زندگیم، اون سخت داره.
اینو مصادره به مطلوب میکنم که میگم هرچی سن و سال کمتر باشه، زن و شوهر با هم رفیق ترن، میتونن با هم زندگی رو بسازن و برن جلو، انگار که حرف همو بهتر متوجه میشن. آدم انگار هرچی سنش بالاتر بره حتی تو حرف زدنم دو تا چهار تا میکنه که اینو بگم اونو نگم، این بر نخوره اون بر نخوره. دست شما درد نکنه. ممنون.
من یه مادرم، من یه دختر مجردم.
من یک پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهار شنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
میدان مادر. بسیار خوب، دوستان بزرگوار، گیتی خامنه هستم از میدان مادر، برنامه مخصوص خانواده ها. الان یک دوست نازنین روی خط هستن که میخوان یک سوال رو مطرح بکنن و سرکار خانوم کیهان پور بزرگوار هم آماده پاسخ دادن هستن. سلام میکنم خدمت شما خانوم، به برنامه ما خوش آمدین.
الو سلام.
علیکم سلام.
خوبم، خانم خامنه‌ای عزیز.
قربون شما، شما خوبی؟
الحمدلله، ممنون، متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم کیهانی پور، کارشناس محترمتون و همه کسایی که صدای ما رو می‌شنون.
خیلی متشکرم، بفرمایید عزیزم.
من یه دختر متولد 63 هستم و سوالی که از کارشناسون داشتم اینه که می‌خواستم ببینم پیامدهای تخلیه در ازدواج چیه. ممنون میشم اگه لطف کنن این سوال رو جواب بدن.
فکر میکنم کل مذهبه سوال ما
سواله. جواب 63 60 سالشون میشه الان؟
39 سالمه.
خب الان در واقع خانم کیهانی پور یک مبحث کلی رو در واقع با تمام ظرایفش بهش پرداختن که یه جورایی پاسخ سوال شما بود. ولی بذارین الان اینطوری بپرسیم خانم کیهانی پور.
بند.
شما الان یک کیس رو داشتیم بهش اشاره میکردیم.
بله.
که شرایطشون یک کمی شبیه به خانم
شونه.
بود.
بله بله.
آره. سرکار خانم که روی خط هستین منت گذاشتین، گوش کنیم ببینیم ماجرای این دوستان ما به کجا انجامید. احتمالا پاسخ سوال خودتون رو میگیرید.
بله بله.
باشه چشم، خیلی ممنون،
زنده باشین. حقیقت ما ایشون هم مثل خانومی که دهه 60 ان و دوست داره ازدواج کنه، ولی اگر بخواد نگاه کنه به اون فردی که سنش چنده، ظواهرش چیه، قدش، تحصیلاتش، گذشتهش، خب باز دوباره میفته تو همون گردونه ای که نمیتونه جواب بگیره. اما اگر بیاد با قبول کنه، یک عدد رو برداره، دو گذشته فرد رو که اگه حساسیت داره برداره، خود فرد رو چند جلسه دیدار داشته باشن، تو این دیدارها اون نگاهی که نسبت به وجود اون فرده، سیرت اون فرده دیده میشه، بعدم میتونه تصمیم درستی رو برای انتخاب بعدیش بگیره.
خب البته المان‌ها و عناصری مثل جذابیت،
بله، دلنشینی،
یا به هر حال اینکه نسبت به شخص حس رو داره، اینها می باعث باشه.
بله
دیگه.
بله. ما فقط
اینها باشه. بله. ولی موارد دیگر رو
که ما مهم نمیدونیم در این دوران، نگاه کنیم، ما میگیم دلنشینی وقتی با هم دیگه صحبت میکنن داشتیم. من یکی از دانشجوام میگفت وقتی که فرد رو دیدم، چهرش رو تا دیدم میخواستم بگم نه، چون دنبال یه شخصی بودم که دو ذهنم بود. اما با خودم گفتم که اگر ما بهش گفتیم سری با یک جلسه نه نگین، آرام نگین، یه فرصتی به خودتون بدید. خب قبول کرد، گفت دیدم خب وقت گذاشته، زمان گذاشته، مرخصی گرفته، بذار یه خورده با هم دیگه هر که خودشو معرفی کنه. میگم معرفی کنه اون که میخواستم بگم نه، یه 3 ساعت طول کشید. دیدم بس این جاذبه رو برای من داشته، میتونم ارتباط باش برقرار کنم. الان این شخص ازدواج کرده، 2-3 تا بچه داره، یعنی قصه شما سال 92-93 بود. جلسه دوم گفتم، من گفتم چی شما که گفتیم میخواستم، به دلم نیفتاد. گفت دیدم نه، وقتی که صحبت میکنه با اون چیزی که نگاه اولیه من خیلی فرق داره. یعنی واقعا جلسه سوم و چهارم که من گفتم که این فرد رو با اینکه روز اول احساس کردم تنفر دارم و نمیتونم ارتباط برقرار کنم، الان به این رسیدم که باید فرش قرمز زیر پاش بند کنم. این نگاه
سرکار خانم، حرف خیلی جالبی شما زدید. من توی یکی از همین کلاس‌های روانشناسی که شرکت می‌کردم، حالا از اصطلاح غیر فارسیش استفاده میکنم، ولی بعد دوباره ترجمهش رو هم خواهم گفت که نفس مطلب رو بتونم ادا کنم. ما یه استادی داشتیم خیلی جالب بود، میگفت بین infatuation و attraction تفاوت وجود داره. infatuation یعنی شیدائی، attraction یعنی جاذبه. و بعد این دوتا رو همینجور که شما جدا کردین جدا میکرد، میگفت اون بخش اول شیدائی یعنی هورمونا شروع میکنن به کار کردن و شما ابتدای چیزی رو میبینی که احساس میکنی شما رو تحت تاثیر قرار داده. ولی زمانی که یه مقدار آشنا میشین، اون قضیه attraction و اون جاذبه واقعی میاد و خطای هورمون ها رو خیلی اوقات تصحیح میکنه. حالا الان با توجه به قضیه که شما فرمودین، دوستی که از ما سوال کردن، اگه بخواید در یک جمله بفرمایین که واقعا توابع این قضیه چی خواهد بود؟
دعوت میکنم تمام جوانانی که از جمله همین عزیزی که تماس گرفتن و بقیه عزیزان که دهه 60 دهه 50 هستن، به جای اینکه بیان خودش افکارشون رو تعدیل کنن، و من پیشنهادم با یک اولویت ما بهتر میتونیم، اگرچه اولویت کلی سر جاشه، یعنی اینکه باید فردا ببینم به دلم بشینه، بله خط قرمزمون یکیه، بله نگاه خیلی نگاه کلی ها رو ما نف نمی کنیم. آیه قرآن المسلمون و المسلمات، زن مسلمان با مرد مسلمان، المؤمنون و المؤمنات، مرد مؤمن با زن مؤمن، بله تو خیلی نگاه کلی بس اعتقادی به خصوص و بخش ویژگی‌های شخصیتی ما، کسی که درونگراست و چه شخصی که برونگراست، از نظر اساتید روانشناسی ما میگه اینا اصلا نمیتونن، میگیم حدش اعتداله. تو تمام این نگاه ها ما میبینیم، هم تاریخ ثابت کرده، زندگی بزرگان ما بودن، شاید یک کسی خیلی درونه، من تا خودم فرزندان خودم اتفاقا پسرم مهندس کاملا درونگرا، عروسم رشته هنر کامل برونگرا، شاید این ترس خود ما مادرها و همه جامعه داشتن، ولی به مرور زمان چون اصل اعتدال بودنه، اصل این نیست که همین که من باشم. انشالله این عزیز ما هم با توجه که ترس نداشته باشن، خود ترس و استراب باعث میشه که جلو نتونن برن، پیشنهادم اینه که دلو به دریا بزنن، ما هم کمکشون میکنیم. اول اصلا با توکل به خدا، ما سه تا ته داریم، توکل، توسل و تلاش. انشالله ایشون هم میتونن به سلامتی ازدواج کنن، عروسی بشن که ما خبرشو به ما بدن برای خوشحالی همه پدر مادر و مادر.
انشالله. از شما تشکر میکنم، از عروس خانم آینده تشکر میکنم. خانم محبت کردین، بهترین آرزوها رو ما برای شما داریم. از خان کیهانی نازنینم خیلی تشکر میکنم، محبت کردین، حرفای خوبی زدین برامون، حرفای شیرینی زدین. آرزو کنیم که انشاءالله هم جوانترهای ما و هم کسانی که شاید یه مقداری مجربتر هستن، به امید خدا با استفاده از تجربه و آگاهی و توکل و تلاششون بهترین انتخابهای عالم رو بکنن. با مهمان عزیز برنامه خداحافظی میکنم، شما بزرگواران رو هم به خدا میسپارم. از برنامه میدان مادر با مادرانه ترین آرزوهای ممکن تا انشاءالله برنامه بعد، تا اون موقع خدا نگهدار شما.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، دل بردی از من و دل برترین دنیایی، مادرم عشق همینه.
15:45:22 است و اینجا همچنان جام جم پخش شبکه رادیوی تهران. عصر گرم تابستونیتون بخیر.
ظاهرکارت دعوتنامه 40 حسین.
سلام من به حسین، به کربلای حسین. سلام من به حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی مردم شریف ایران. بنده محمد جواد فایزپور، معاون فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت 40 در عراق هستم. در این بخش به معرفی یک پنل از ظاهرکارت می‌پردازیم تحت عنوان موکب رزرو گذرنامه. ما در قسمت‌های مختلفی که داشتیم در بحث ظاهرکارت، یه بخشی رو داشتیم تحت عنوان صندوق ذخیره 40 که هزینه‌های از محل تخفیف‌هایی که زائر گرفته بود در طول سال از مواکب ارائه دهنده تخفیف در این صندوق جمع شده. زائر ما اولین نیازش برای سفر گذرنامه هستش. در این بخش میتونه زائر ما بره کد ملی رو ثبت بکنه و تاریخ رزرو گذرنامه، به فرض مثال اگر امروز 20 هست، 30 رو برای درخواست گذرنامه و برای رزرو گذرنامه ثبت کنه در داخل همین کیو آر کدی که پشت زائر کارت هستش. بعد از اینکه این ثبت رو انجام داد، ما از محل صندوق ذخیره 40 زائر هزینه گذرنامه رو برای زائر محترممون واریز میکنیم، آزاد میکنیم و زائر ما میتونه گذرنامه رایگان رو دریافت کنه. این بخش تست پایلوتش در شهر نوشابات و در شهرستان کاشان و شهر نصرآباد یا همون سفید شهر، ابوزیدآباد، آران و بیدگل انجام شده و در این 4 ماهی که ما این بخش رو راه اندازی کردیم به تعداد زیادی از زائرهامون تونستیم در این تست پایلوت گذرنامه رایگان ثبت نام رو داشته باشیم برای زائرها در پلیس من. بخش بعدی که انشاءالله در آینده هدف ما هستش در این بخش اضافه بشود، مثل همون موکب دریافت وام، موکب دریافت بیمه نامه هستش که از همون محل اعتبار ما انشاءالله برای زائرانمون موکب دریافت بیمه نامه رو خواهیم داشت. بیمه نامه زائرهای ما اگر اونجا اون ثبت رو انجام بدهن، کاملا رایگان از همون محل صندوق ذخیره 40شون برداشت خواهد شد و در اختیار زائر قرار میگیره و ما میتونیم حتی اتوماتیکوار این کار رو با بیمه انجام بدیم و زائر ما به صورت اتوماتیکوار از همون محل صندوق ذخیره 40ش بیمه رو داشته باشه انشاءالله. یه بخش دیگه ای رو که ما در بخش ظاهرکارت اضافه کردیم بخش بله هستش که ما با بله یه توافقی انجام دادیم و خدماتی رو که برنامه بله در 40 داره در این بخش از پنل ظاهرکارت اضافه کردیم و زائران محترم میتونن بعد از باز کردن این QR کد وارد بخش برنامه بله بشن، حتی میتونن ارزششون رو از اونجا ثبت نامشون رو داشته باشن انشاءالله و بتونن از این سرویس هایی که برنامه بله داره انشاءالله در ایام 40 استفاده کنن.
ظاهرکارت دعوتنامه 40 حسینی.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم دارد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی،
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
Thank you.
عصرتون بخیر و لحظاتون همراه با آرامش. توجه شما رو به یک اطلاعیه جلب میکنم. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو تهران، همونطوری که مستحضری افزایش دمای هوا در روزهای اخیر سبب جهش ناگهانی مصرف برق شده است. به منظور حفظ پایداری و تعادل شبکه برق کشور، از مصرف غیر ضروری برق لطفاً خودداری کنید. بهینه مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کدوم رادیو روی موج 94 مگاهرتز قرار داره؟
چند حرفیه؟
رادیو تهران برگزار می‌کند. مسابقه ای پر از هیجان، اطلاعات عمومی، سرگرمی، رقابت، مأمور مخفی، چند حرفیه. اگر شما هم علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه هستید، نام و نام خانوادگی خودتون رو به همراه اسم برنامه به شماره پیامکی ما 3094 پیامک کنید.
اینم میدونی اسم مسابقه در زمینه حل جدول که رادیو تهران پخش میشه؟
چند حرفیه؟
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
صدای شهر.
درود و عرض ادب حضور یکایک شنوندگان گرامی و ارجمند صدای شهر رادیو تهران. عصرتون بخیر و نیکی باشه. انشالله در نوبت عصرگاهی صدای شهر در خدمتتون هستیم، به اتفاق همکاران عزیزم اکبر لکلری تهیه کننده، فرشته ذوالفقاری هماهنگی، امیر محمد عزیز خانی صدا بردار و بنده کمترین اعظم قربانپور در بخش گویندگی.
ترافیک
همینک عزیزان، بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب از خیابان یمن تا پل پارکوی و در ادامه بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه آیت الله صدر ترافیکش سنگین هست. جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس هم چون این شرایطی رو داره تجربه میکنه. قبل از بزرگراه شهید حقانی اصرایی میکنم تا بزرگراه آیت الله صدر، بزرگراه شهید همت دیگر معبر پرترافیک این لحظه شهرمونه، در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی و در ادامه بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی. شرق به غرب بزرگراه شهید همت هم دچار ترافیک هست، در قبل از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی. در بزرگراه شهید سلیمانی اگر قرار دارید بدونید شرق به غربش از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت پر ترافیکه. بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرقش همراه بندان داره از خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خندان. بزرگراه آیت الله صدر هم بی نصیب نمونده از ترافیک در مسیر غرب به شرق از تونل نیایش تا بلوار کامرانیه و در نهایت بزرگراه آیت الله حکیم شرق به غرب قبل از بزرگراه یادگار امام تا بعد از بلوار اباذر پر ترافیک. اما خدمتتون عرض کنم رانندگی در خیابان‌های شهر تهران شرایط مختلفی رو به وجود میاره. مثلا در خصوص اتفاقات و ایمنی در تونل‌های شهری داریم صحبت می‌کنیم. آیا شما راننده گرامی می‌دونید رانندگی در تونل شیوه و روش خاصی داره؟ شما در خصوص اتفاقات خاص در تونل‌های شهری مثل خدای نکرده تصادف، آتش سوزی، ریزش تونل، زلزله، آب گرفتگی و موارد دیگه آمادگی دارید؟ یه گزارش بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود و ادب و احترام ویژه خدمت همه شما مخاطبین عزیز، شما بزرگوارانی که مثل همیشه ما رو همراهی میکنید. خدمت شما عرض بکنم طبق آمار نرخ وقوع تصادفات جاده‌ای به مراتب بیشتر از نرخ وقوع تصادفات در تونل‌های جاده‌ای هست و این موضوع ناشی از کنترل تونل‌ها، عدم تأثیر عوامل جوی بر تونل‌ها، نبود تقاطع و پیچ‌های تند در تونل‌ها و احتیاط بیشتر افراد در این فضاها هست، یا بهتر بگیم در این فضا هست. اما بدون شک عواقب آتش سوزی، ریزش تونل، زلزله، آب گرفتگی و دیگر موارد در تونل ها قاعدتاً جدی تره. چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ چون موضوع برنامه امروز در ارتباط با این هست که آیا رانندگان در خصوص اتفاقات و ایمنی در تونل های شهری در موارد خاص آموزش دیدن؟ شما در خصوص این اتفاقات خاص، حالا مثل تصادف، آتش سوزی، ریزش تونل، زلزله، آب گرفتگی و دیگر موارد، آیا آمادگی دارید یا خیر؟ امروز هم با من همراه بشید و بریم و بشنویم پاسخ شهروندان محترم تهرانی رو و باز هم دیگر